يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني قال إن الله مبتليكم بنار فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين صدق الله العلي العظيم.
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. آمين. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم.
ساعت 3 بعد از ظهر به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. عزیزان شنونده، سلام مجدد بر شما. بنده شجاعی هستم در استودیوی خبر رادیو دری. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران سفر یکی از رهبران سیاسی و جهادی سابق افغانستان به ایران را درمانی اعلام کرد. اسماعیل بقایی امروز در نشست خبری هفتگی خود در پاسخ به سوالی درباره سفر عبدالرب رسول سیاف به ایران گفت جامعه افغانستانی یک جامعه متکثر با شخصیت‌ها، احزاب و فعالین متنوع و متعدد است و اینکه کسی سفری به ایران داشته باشد امر عجیبی نیست. وی ادامه داد که سفر سیاف به ایران جنبه درمانی داشته است.
من به صورت کلی خدمت شما عرض می‌کنم، خب جامعه افغان یک جامعه متکثر هست با شخصیت‌ها، احزاب و فعالین متنوع و متعدد. اینکه کسی سفری به ایران داشته باشد امر عجیبی نیست. در این حال تا جایی که بنده خبر دارم، کسی که شما دارید بهش اشاره می‌کنید، این یک سفر درمانی بوده، برای مداوا به ایران اومده بودن. در این حد بنده اطلاع دارم.
بقایی همچنین با رد موضوع سفر هیئت ایرانی به ترکیه و دیدار با مخالفان طالبان گفت نمیدانم کدام رسانه چنین خبری منتشر کرده است. و افزود برخی رسانه ها مطرح کرده بودند که آقای محمد رضا بهرامی مدیر کل آسیای جنوبی در رأس این هیئت است، اما ایشان در تهران بود. معاون وزیر داخلی ایران همکاری بیشتر حکومت طالبان افغانستان در مبارزه با مواد مخدر را خواستار شد. علی اکبر پور جمشیدیان، معاون امنیتی و انتظامی وزیر داخلی ایران، امروز در نشست مشترک با معاون وزارت داخله در امور مبارزه با مواد مخدر حکومت طالبان در تهران گفت تحریم کاشت و خرید و فروش مواد مخدر در افغانستان اقدام بسیار خوبی است، اما که میتواند با ترسیم یک راهبرد یک پارچه به نتایج بیشتری منجر شود. معاون وزیر داخلی ایران با اشاره به حضور حدود 4.5 میلیون مهاجر قانونی و حدود 2 میلیون مهاجر غیر قانونی افغانستانی در ایران افزود اراده ملت و دولت ایران بر تعامل بیشتر با ملت و دولت افغانستان و حل مشکلات دو جانبه است. پرجمشیدیان با اشاره به برخی مشکلات بین دو کشور به خصوص بحث حقابه ایران تصریح کرد. حقابه حق شرعی و قانونی ملت ایران است و با حل مشکل می توان در سایر حوزه های اقتصادی و امنیتی به نتایج بهتری رسید. ملا عبدالحق همکار، معاون وزارت داخلی طالبان افغانستان در امور مبارزه با مواد مخدر، نیز با قدردانی از ایران بابت میزبانی از افغانستانی ها در چند دهه گذشته به امنیت برقرار شده پس از خروج امریکایی ها در افغانستان اشاره کرد و گفت پیش از این در بسیاری از حوزه ها ناامنی وجود داشت و فساد در افغانستان گسترده بود، اما خوشبختانه امروز مسئولان دولتی در افغانستان در حال خدمت به مردم هستند. وی با اشاره به همکاری های کابل و تهران در حوزه مبارزه با مواد مخدر افزود مواد مخدر در شرع اسلام حرام است و طالبان به حکم شریعت ملزم به مبارزه با آن است. رئیس مرکز اطلاعات و رسانه های طالبان در بازدید از دفتر صدا و سیمای ایران در کابل خواستار افزایش همکاری رسانه‌ای طرفین شد. نعیم الحق حقانی در بازدید از دفتر صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در کابل اظهار داشت رسانه ها در بالا بردن سطح آگاهی عمومی و تقویت همکاری میان ملت ها تأثیر گذار هستند. حشمت الله ناصری، معاون مرکز اطلاعات و رسانه های طالبان، نیز درباره هدف از این بازدید گفت: هدف ما از بازدید دفتر صدا و سیما تقویت سطح تعامل و همکاری دو طرف، ارزیابی مشکلات این نمایندگی در خصوص دسترسی و اطلاعات و دریافت راه حل‌های مناسب آن است. رئیس مرکز اطلاعات و رسانه‌های طالبان نیز تأکید کرد رسانه‌ها در بالا بردن سطح آگاهی عمومی و تقویت سطح هماهنگی و تعامل میان ملت و دولت نقش کلیدی ایفا نموده و هیئت حاکمه افغانستان در چارچوب اصول اسلامی متعهد به آزادی بیان و فعالیت‌های رسانه‌ها در این کشور است. حقانی از مسئولان و دست‌اندرکاران دفتر صدا و سیما در کابل خواست تا در تهیه اخبار حقایق را در نظر گرفته و تصویر واقعی افغانستان را به جهانیان ارائه نمایند و همچنین اظهار داشت مرکز اطلاعات و رسانه‌های طالبان تلاش می‌کند تا در خصوص تأمین دسترسی خبرنگاران با اطلاعات واقعی و بازتاب کارکردهای ادارات دولتی تسهیلات لازم را فراهم کند. بهنام یزدانی مسئول دفتر صدا و سیما در کابل نیز در این دیدار از مسئولان طالبان خواست تا در گسترش سطح تعامل و همکاری میان رسانه‌ها و ادارات دولتی تلاش‌های بیشتر کنند و همچنین افزود دفتر صدا و سیما ایران در کابل در ارائه تصویر واقعی افغانستان به جهان و انعکاس واقعیت‌ها تلاش خواهد کرد. درگیری مرزبانان افغانستانی و پاکستانی در گذرگاه ترخم به پایان رسید، اما گذرگاه بسته است. این درگیری در نیمه‌های شب بعد از آن آغاز شد که نیروهای افغانستانی کار ساخت یک پسته امنیتی را در نزدیک دروازه ترخم آغاز کردند و نظامیان پاکستانی به سوی آنان آتش گشودند. جزئیات را در گزارش همکارم محمد آصف شینواری از شرق افغانستان بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. با آنکه درگیری مسلحانه در گذرگاه ترخم با پایان رسیده، اما هنوز هم با گذشت حدود 12 روز این گذرگاه بروی رفت آمد مردم و هر گونه ترافیک مسدود نگه داشته شده. هر دو جانب مسئولیت درگیری شب گذشته را بالا یکدیگر می اندازد. مسئولان اداره اطلاعات و فرهنگ ولایت ننگرهار گفته است که این درگیری شب گذشته بعد از آن از جانب نظامیان پاکستانی آغاز شد که نیروهای مرزی افغان در این طرف خط فرضی دورین در یک پاسگاه تاسیسات جدیدی اعمار می کردند که هدف حملات مسلحانه نظامیان پاکستانی قرار گرفت. اما جانب پاکستان میگوید که نخستین بار تیراندازی از جانب نیروهای مرزی افغان بالا یکی از پاسگاه‌های نیروهای امنیتی پاکستان صورت گرفت. جانب افغانی تا اکنون از وارد شدن تلفات و خسارات چیزی نگفت، اما رسانه‌های پاکستانی گزارش داده است که در این تیراندازی و درگیری 3 تن از نیروهای مرزی پاکستان زخم برداشته، 1 فرد ملکی کشته شده و 2 فرد ملکی دیگر هم مجروح شده است. در جریان درگیری با وسایط باربری و مردمی که در هر دو طرف گذرگاه ترخم توقف نبوده بودند، گفته شدند که این منطقه را ترک کنند و در حال حاضر هنوز هم وضعیت به حالت عادی بر نگشته و محلات نزدیک به گذرگاه ترخم از هر گونه افراد و وسایط تخلیه شده. چندین بار بعد از مدو شدن گذرگاه ترخم مذاکرات بین هر دو جانب صورت گرفت، اما با ناکامی انجامید. مذاکراتی که روز گذشته صورت گرفت شامل 4 موضوع بود که از طرف هیئت افغانی برای جانب پاکستانی مطرح شد. به قول عبدالجبار حکمت، کمیسار نظامی افغان در ترخم، که برای جانب پاکستانی گفته بود در تعداد وسایط باربری افزایش با عمل آید و روزانه باید از جانب افغانستان 1200 موتر باربری به جانب پاکستانی برود. همچنان برای مریضان، تعداد مریضان که برای تداوی به پاکستان می رود افزایش داده شود. مسافرینی که با داشتن اسناد قانونی سفر به پاکستان می روند باید تعدادشان بالا برود و همچنان گذرگاه ترخم بعد از این تحت هیچ بهانه برای رفت آمد مردم و ترافیک مسدود نگردد، که به قول آقای حکمت جانب پاکستان این شرایط را نپذیرف و مذاکرات به ناکامی رسید. اما جانب پاکستانی گفته است که مسئولیت ناکامی مذاکرات به دوش جانب افغانی است و پاکستان حاضر بود این گذرگاه را برای ترافیک و مردم باز نماید، اما جانب افغانی نخواست. این در حالی است که مسئولان اداره اطلاعات و فرهنگ ولایت ننګرهار گفته است پاکستان با اقدامات تحریک آمیز سبب شده است که گذرگاه تورخم به گونه دوامدار برای ترافیک مسدود گردد. محمد آصف شنواری، رادیو دری، جلال آباد.
آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان را از رادیو دری بشنوید.
انیمیشن ایرانی در سایه سرو نشان سینمایی اسکار گرفت. انیمیشن ایرانی در سایه سرو ساخته شیرین سوهانی و حسین ملایمی توانست جایزه اسکار بهترین انیمیشن کوتاه را به خود اختصاص دهد. این نخستین جایزه اسکاری است که انیمیشن ایران موفق به کسب آن می شود و سومین جایزه اسکار تاریخ سینما ایران پس از اسکار فیلم های فروشنده و جدایی نادر سیمین اصغر فرهادی است. اما در همین پیوند وزیر کابینه رژیم صهیونیستی در پی اعطای جایزه اسکار به فیلم مستند فلسطینی با نام سرزمین دیگری نیست مدعی شد که روایت های فیلم از این رژیم تحریف شده است. میکی زوهار وزیر فرهنگ کابینه اسرائیل مدعی است فیلم سرزمین دیگری نیست که برنده جایزه اسکار شده است روایت تحریف شده از اسرائیل ارائه می کند. وزیر کابینه رژیم صهیونیستی ادعا کرد اعطای جایزه اسکار به فیلم سرزمین دیگری نیست لحظه غم‌انگیزی برای دنیای سینما بود. فیلم مستند سرزمین دیگری نیست با بازی بازل آدرا بازیگر فلسطینی گوشه ای از جنایت‌های رژیم صهیونیستی در کوچ اجباری فلسطینیان از کرانه باختری، تخریب خانه‌های فلسطینیان و ایجاد پایگاه‌های نظامی اردوی رژیم صهیونیستی به جای آن را به تصویر کشیده است. 97مین دوره جوایز سینمایی اسکار 2025 بامداد دوشنبه در سالن تئاتر دالبی هالیوود لس آنجلس برگزار شد. و روزنامه هارتس چاپ اسرائیل از تلفات سنگین اردوی رژیم صهیونیستی در جنگ غزه و لبنان پرده برداشت. آموس هرئیل تحلیلگر نظامی روزنامه هارتس در گزارش اعلام کرد که تلفات انسانی اردوی رژیم صهیونیستی در از زمان آغاز جنگ اخیر تا کنون به اندازه 2 لشکر کامل برآورد می شود. هرئیل گفت که این آمار شامل کشته ها و زخمی ها بوده و نشان دهنده شدت آسیب پذیری اردوی اسرائیل است. این تحلیلگر نظامی تصریح کرد که تعداد بالای تلفات می تواند تاثیرات عمیقی بر روحیه نیروهای نظامی و تمامی ساکنان سرزمین های اشغالی داشته باشد. مقامات رژیم صهیونیستی از ابتدای جنگ تا کنون از ارائه آمار دقیق تلفات نیروهایشان خودداری کردند و این مسئله انتقادهای بسیار ساکنان سرزمین‌های اشغالی و رسانه‌ها را در پی داشته است، به ویژه در شرایطی که انتقادات از نحوه مدیریت جنگ و تاثیرات آن بر جامعه افزایش یافته است. این آمار می‌تواند به چالش‌های سیاسی و اجتماعی جدیدی منجر شود. تلفات انسانی یکی از عوامل کلیدی در تصمیم گیری های آینده اردوی کابینه رژیم صهیونیستی خواهد بود و می تواند بر استراتژی های نظامی و دیپلماتیک این رژیم تأثیر گذار باشد. گزارش هرئیل نشان دهنده اوضاع بحرانی در اردوی رژیم صهیونیستی و لزوم تجدید نظر در استراتژی های نظامی است که باید در شرایط فعلی به طور جدی مورد توجه قرار گیرد. عزیزان شنونده، به این ترتیب با پایان این بخش خبری رسیدیم. بسیار تشکر از همراهیتان. بخش بعدی خبرها را در ساعت 5 عصر به وقت کابل سایر همکارانم تقدیم شما خواهند کرد. التماس دعا.
سجود ما یا الله یا الله یا الله پس تو وجود ما پس تو روان ما ای خالق جهان پس تو نشان ما یا الله یا الله ای فراغ قلب ما یا الله یا الله یا الله صفاز دنیا آیان که آفریدی از خاک تیر ما را وین جلوه‌ای هستی از چرخ تا سریا با ذات توست قایم با نام توست پیدا از تو وجود ما از تو روان ما ای خالق جهان از تو نشان ما یا الله یا الله ای فراغ قلب ما یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله بر درت سجود ما شاه عالم سلطان کائناتی دنیا از جمله فانی تنها تو در ثباتی دریا باز ما را تو مالک حیاتی ما غرق بحری هستی تو مصدر
دوستان عزیز صدای ما را از رادیو دری میشنوید. برنامه داستان‌های تمثیلی آماده پخش است. دعوت میکنم این برنامه را به مدت 15 دقیقه بشنوید.
قصه زندگی ما از یک سه شنبه خیس شروع شد.
بخشش باشه ای از شماست؟
بله تشکر. و بعد جهان پر از موسیقی شد. میخواستم بگویم دوستتان دارم.
شب و تا صبح گریه میکنم اما اندوه من خلاص نمیشه.
تسلیت میگم.
خدایا صدای من رو میشنوی؟
شغل خودتان چی هست؟
من یک قصه نویس هستم.
زندگی یک قصه است. همه ما قصه نویس هستیم.
داستان‌های تمثیلی کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان خردمرگ‌های اجتناب ناپذیر، تنظیم برای رادیو طیبه سفری، قسمت سوم. همراهان گرامی، در قسمت‌های قبل این داستان شنیدید که نگینه همراه پدر و مادرش در ایران زندگی می‌کنند. یک بچه ایرانی به نام فرزاد عاشق نگینه میشه و اونا با هم عروسی می‌کنند. بعد از یک ماه که از عروسی اونا تیر میشه، عمه فرزاد از دنیا میره و نگینه به همراه خانواده‌اش به مراسم عزاداری میرن. اما در مراسم عزاداری فرزاد عشق سابق خودش را می‌بینه و بیخی حالش دگرگون میشه. او یاد دوران قدیم خود میفته و رفتارش با نگینه سرد میشه. نگینه متوجه تغییر رفتار فرزاد میشه و چند دفعه سعی میکنه با فرزاد گپام بزنه، اما فرزاد عزادار بودن خودش بهانه میکنه و از گپ زدن با نگینه تفره میره. چند روزی از مرگ عمه اشرف تیر میشه، اما فرزاد خانه نمیایه و به نگینه میگه بهتر از خانه پدرش باشه. خانواده نگینه هم متوجه این رفتارا میشن، اما نگینه اجازه نمیده پدر یا مادرش چیزی به فرزاد بگویند. حال با ما همراه باشین با آخرین قسمت این داستان.
میگی چی کار کنم آبا؟ اصلا این مرگ عمه اشرف زندگی منو زیر رو کرده.
جواب نگین رو چی میخوای بدی ها؟
نمیدونم، وقتی مهنوش رو تو مراسم عمه دیدم همه اون خاطرات قدیمی جلو چشمام رژه رفتن. یادم افتاد کنار مهنوش چه حسی داشتم، حسی که نمیتونم با هیچ آدمی دیگه تجربهش کنم.
ولی مهنوش تو رو ول کرد رفت، شوهر کرد، به عشق تو جواب منفی داد عزیز دلم.
درسته، ولی خب الان برگشته، از شوهرش هم که جدا شده.
فرزاد، تو تازه یه ماه با نگین ازدواج کردی، اصلا فکر کردی که چه بلایی سرش میاد؟ چی میشه؟ ببین، من اصلا از نگین خوشم نمیاد، ولی دوست ندارم اول زندگی ولش کنی بری، گناه داره.
من کی گفتم میخوام ولش کنم؟
ولی با اومدن مهنوش دیگه سراغ نگین هم نرفتی.
تو دورایی گیر کردم، انگار چیشم تازه باز شده. نگی ماما خیلی فرق داره آوا.
برادر من این چیزا رو قبل ازدواج 100 مرتبه بهت گفتم، تو لج کرده بودی، گفتی نه این حرفا حرفه، اینا کشکه.
خب میخواستم هر طور شده ازدواج کنم، از فکر مهنوش بیام بیرون. تو که اون روزه منو یادت نرفته، به مرز جنون رسیده بودم.
ببین فرزاد جان، این حرفا رو کنار بذار، یه فکر اساسی بکن. یا میری سراغ عشق قدیمی خودت، یا هم تازه عروست نگین، خودت انتخاب کن.
خدا، دارم دیوونه میشم، نمیدونم چه کار کنم.
به نظر من الکی الکی زندگی تو خراب نکن، بشین قشنگ حساب کتاب کن، فکراتو کن، ببین چی به نفعته چی به ضررت.
فعلا که نمیدونم چه کار کنم آبا، فقط خواهشن در این مورد حرفی با آقا جون و عزیز جون نزن، به اندازه کافی حالشون بابت فوت عمه خراب هست.
نگران نباش، خودم حواسم هست.
چی شده؟ باز کم و تو غمگین و ناراحت ششتی و زانوی غم بغل کردی، هیچ گپ نمیزنی، نانم که نمیخوری، چی شده؟
چیزی نیست مادر جان، گشنه نشدم.
میگم خبری از فرزاد نشد؟
هرچی برش تلفن میکنم جواب من نمیده، مانده شدم دیگه.
دخترم، خودت باید برای روزای سخت آماده کنی.
منظورتان چیست؟
فکر نمیکنم دیگه فرزاد جواب خودت بده، میفهمی؟ چند روز تیر شده از فوت عمش، با پدرتم اصابش خراب است. میگم که فردا برا کد فرزاد و خانوادش گپ بزنه. ای رقمی نمیشه.
نه لطفا این کارو نکنید. بانین شاید خود فرزاد اومد.
حالی رقمی خو نمیشه دخترم. ما اونا را احترام کردیم. با مراسمشان رفتیم. اصلا مگه چی اتفاق افتیده که حالا با تو این رقمی رفتار کنن؟ امیشانه که تو نکشتی. با مرگ خدایی مرده.
من چی فکر میکنم نمیتونم بفهمم. مانده شدم دیگه. ولی میدانم هرچی که هست مربوط به او چتیست که مدیدم. اما کسی که پروفایلش گل داشت.
ایلاکوی گپاره دختره. بجایی که در خانه بشینی زانوی غم بغل کنی، برو فکر زندگی خودت باش. ولی که خوش نداری پدرت هم رای اونا گپ بزنه، خب سبا من خودم برم کتشان گپ میزنم، خانهشان میرم.
مادر جان بانن خود فرزاد هر زمان که دلش شد بیایه، یا اگه دلش تنگ شد برای من حداقل خبر میده دیگه.
معمی خیال باش دختر ساده مرسیکو، شاید اصلا فرزاد هیچ وقت دلش دیگه بر تو تنگ نشوه. ده ای چند روز چرا دلش بر تو تنگ نشده؟ یک زنگم بر تو نزده؟ حتی جوابایی تا ندوده؟
نمیدانم من گنگ شده.
بله دیگه، وقتی که شله میشی ما میگه می آدم شاید به دردت نخوره، میگه نه امیره میخوایم. وقتی گپ کلان تر تا خوب گوش نمیتی، اینمی میشه نتیجش دیگه.
فرزاد جواب مرا نمیداد. اینقدر برش تلفن کردم و مسیج دادم که بخی مانده شدم. نه خانه می آمد نه جواب میداد. کاش هم اشرف نمی مرد. شاید اگه همه نمرده بود ما اینا لید خانه خودمان نشسته بودیم و همراه همدیگه فیلم سیل می کردیم.
میدونی نگین، مرگ خیلی چیزا رو تغییر میده.
میخوای خط مرا بتیا؟
من تو این چند روز خیلی فکر کردم. میدونی اصلا حالم خوب نبود، واسه همین پیشت نیومدم.
نمیخوای با من بگویی چی شده؟
مربوط به خودت نیست، مشکل یه جای دیگه است. یه سری چیزایی هست که من باید با خودم حلشون کنم.
چه چیزایی؟
گفتم دیگه، یه سری مسئله شخصی. مشکل تو نیست.
مسائل شخصی مبتو به همدیگه مربوط میشه. فرزاد، من دلم برای تنگ شده. چرا دیگه نمیتونیم خانه خودمو بریم ها؟ چرا نمیایی تو؟
راستش امروز اومدم پارک همدیگه رو ببینیم و با هم در همین مورد صحبت کنیم.
خب
ببین، ازت میخوام که یه مدتی به این فرصت بدی.
که چی شبه؟
که من خودمو پیدا کنم، بفهمم تو این زندگی نقش من چیه.
خب بگو با من چی شده ها؟ بگو.
گفتم که مربوط به من و گذشته منه. میشه چند روز دیگه به هم فرصت بدی؟
چند روز؟
یه هفته.
بعد از یک هفته بر میگردی خانه خودمان رقم گذشته؟
یا بر میگردم خونه مثل گذشته، یا این که...
که چی؟
نمیدونم، بذاری چند روزی تنها باشم فکر کنم. میدونی نگین، فکر میکنم ما هم یه وقتایی دچار مرگ میشیم. یه خورده مرگایی که ما رو نمیکشه، نمیدونم شاید هم میکشه و ما خبر نداریم، چون دیگه خودمون نیستیم.
من دیگه زله شدم فرزاد، من طاقت این دوری رو ندارم. نمیفهمم تو از چی گپ میزنی.
میدونم سخته، من خواهش میکنم همین یه بار رو قبول کن.
چی بگویم؟ بسیار خوب.
ممنون نگین، جواب من هر چی باشه به زنگ میزنم. که چی شبه ها؟ اصلا گپ چی هست؟
نمیدانم به خدا.
خودش کجاست؟ نگینه؟
آرام
نگینه؟
تر آرام تر مرد. بعد از چند روز دخترکم بیچاره هم امروز خوش برده. کارش نگی
بان بیایه بر ما بگویه تعریف کنه که این بچه چی برش گفته.
ما خو برش گفتم گفت یک هفته بر ما مهلت گفته بده که فکرایش کنه.
فکر چی؟ پیش از عروسی و خواستگاری باید فکرایش میکرد، ولی بعد از یک ماه زندگی میخوای فکر کنه که چی شه و چی نشه.
ما خو نمیفهمیم که چی گپ است مرد. بان ما بین خودشان حل و فصل کنن دیگه.
نه من خودم فردا میرم ببینم که گپ چی است. یک قسمی خو نمیشه.
نگی نگو فعلا چیزی نگوین تا فرزاد خودش خبر بده.
ما ده خانواده بی حرمتی نکدیم بلی نکدیم، چرا باید دختر ما را یک قسمی آزار بتن؟
حالی که همه صبر کردیم، یک هفته دیگه هم روش، یک هفته دیگه هم صبر میکنیم. خدا کریم و رحیم است، خدا بزرگ است. باز میریم که فرزاد خانوادش گپ میزنیم اگه نشد.
بدبختی اینجاست که ما اصلا نمیفهمیم که گپ چی است، سر چی است، چرا این کارها رو میکنه ای بچه؟
باور کن نگینه، طفلکم میگفت من نمیدانم. کلگی ما اصلا گنگز شدیم.
کل گناه زیر سر خود امین نگینه است که از ما پوت میکنه کل کارها.
صدها بار گفتم نکو بچیم. کدی بچه آرسی نکو از گفت نشد سرزوری کدی نم عاقبتش.
ما همه ی گپای مادر و پدرم میشنیدم. مادرم فکر میکرد که من خواب کدم، اما مگه من میتونستم خواب کنم؟ یک هفته برای ما اندازه یک سال گذشت. اگه فرزاد مرا نمیخواست چی؟ سرم پر بود از سوال، پر از فکر، پر از حس بد. ای که کسی تو را نخواهی و تو با تمام وجود او آدم بخواهی.
او دختر چرا نمیمانی که من برم با فرزاد و پدر مادرش گپ بزنم بفهمم که مشکل چی است، از کجا است؟
نه پدر جان، اجازه بدین که فرزاد فکرای خود بگیره باز خبر شمیته.
اگه گفت نه چی؟ خطی تا میگیری؟ او بگه نمیخوایم، تا میگی بسیار خوب با امان خدا به می راحتی.
نمیدارم وقتی مرا نخواهی چی کدم میتونم کجا رفته میتونم؟ مگه نمیتونم کسی رو مجبور بسازم مرا دوست داشته باشه؟ ها
نمیتونی، اما این قسمی هم سهی نیست. فرزاد پیش از اینکه با خودت عروسی کنه باید فکرایش میکرد، نه حالا.
او زمان مرا دوست داشت، خودتان یادتان هست که چقدر شله بود که همراه ما عروسی کنه. با یکی خانوادهش مخالف بودن اما کار خود کرد.
عجب بد کاری شد. چرا ما به این خانواده اعتماد کردیم؟
رفتار فرزاد ربطی به خانوادهش نداره پدر جان.
نگینه جان مادر بیا تلفن بگی. فرزاد تلفن کرده، پشت خط است. برو گوشک بگی. بده بچیم.
تشکر مادر جان.
دوستان و عزیزان شنونده، از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران در خدمت شما هستیم. نگاهی به غرب آسیا عنوان برنامه بعدی است که به مدت 20 دقیقه تقدیم شما عزیزان می شود.
نزلت بیوت علینا البیت انا عندي حوالی 200 نفر.
نگاهی به غرب آسیا.
اینجا رادیو دری نگاهی به غرب آسیا.
نگاهی به غرب آسیا.
با نام و یاد خداوند مهربان و سلام و وقت بخیر خدمت یکایی که شما شنونده های گرامی و ارجمند وقتتان بخیر. با افتخار خدمتان رسیدیم با تقدیم برنامه نگاهی به غرب آسیا. امیدوار هستم که شما دوست عزیز هم فرصت داشته باشید حدوداً 20 دقیقه ما را همراهی بفرمایید. ما در این برنامه نگاهی داریم به مهمترین تحولات غرب آسیا. از طریق سایت هم شما دوست عزیز میتونین هم برنامه رو دنبال بکنین و هم از آخرین خبرها و گزارش‌ها و گفتگوها پیرامون مسائل روز به خصوص مسائل غرب آسیا مطلع شوید. آدرس سایت ما parstoday.ir/dari در فضای مجازی اینستاگرام، فیسبوک و تلگرام هم @radiodari مشهد. اما در جریان روزهای اخیر برگزاری مراسم تشییع پیکر شهدای مقاومت و واکنش‌ها به حضور میلیونی مردم و البته موضوع دیگر کارشکنی رژیم صهیونیستی در مذاکرات مربوط به مرحله دوم آتش بس در غزه از مهمترین رخدادهای غرب آسیا بود که ما در این برنامه با آنها خواهیم پرداخت. همراه ما باشید. خب شما دوست عزیز هم در جریان هستید. مراسم تشییع پیکر شهید سید حسن نصرالله دبیر کل فقید حزب الله لبنان و شهید سید هاشم صفی الدین معاون اجرایی حزب الله لبنان یک شنبه هفته گذشته در بیروت پایتخت لبنان برگزار شد. تعداد زیادی از هیئت‌های دیپلماتیک، سیاسی و مردمی در مراسم تشییع پیکر شهیدان مقاومت شرکت کردند. طبق اعلام حزب الله لبنان هیئت‌هایی از 80 کشور در مراسم تشییع حضور پیدا کردند. در میان حاضران این مراسم اتباع آمریکای جنوبی که برای اولین بار به لبنان آمدند نیز به چشم می‌خوردند. حضور گسترده مردم لبنان و هیئت‌های مردمی و رسمی از کشورهای مختلف در این مراسم جمعیتی میلیونی را رقم زد که به تخمین المیادین بالغ بر 1,400,000 نفر می‌شد. این میزان بی‌سابقه از جمعیت در حالی بود که هوای بیروت هم سرد و بارانی بود. حتی باران و سرمای هوا نیز سبب نشد. مردم مناطق مختلف لبنان به همراه مردم و هیئت‌های خارجی در مسیر تشییع پیکر شهید نصرالله شرکت نکنند. رسانه‌ها تشییع پیکر سید حسن نصرالله را یک رویداد تاریخی توصیف کردند که مظهر وحدت ملت و صلابت مقاومت بود. شبکه تلویزیونی الجزیره قطر مراسم تشییع با شکوه رهبر فقید حزب الله لبنان را نمایش قدرت ارزیابی کرد و گفت حزب الله نشان داد که قدرت آن مبتنی بر زرادخانه های پر از سلاح نیست، بلکه ناشی از حمایت مردم است. تارنمای شبکه فرانس 24 نیست تا یک گزارشی با اشاره به برگزاری مراسم تشییع آن را نماد قدرت نمای ایران و حزب الله توصیف کرد. نیویورک تایمز نیز در گزارشی از آن کرد حزب الله با برگزاری یک مراسم تشییع جنازه مفصل و گسترده برای رهبر ترور شده خود یعنی حسن نصرالله نمایش قدرت بر راه انداخت. اما پیرامون مراسم باشکوه تشییع سید حسن نصرالله و سید هاشم صفی الدین و باستاب آن در دنیا تحلیلی تقدیم حضورتان می شود از محترم اسخر زارعی، کارشناس ارشد مسائل غرب آسیا.
اولین نکته‌ای که میشه به اون اشاره کرد، خب آخرین اخبار اطلاعاتی که از حضور و تجمع میلیونی مردم مختلف از شهرها و کشورهای مختلفی که در این تکریم و تشییع حضور داشتن، آمارهای متفاوتی داده شده در اصل رسانه، ولی حداقل جمعیتی که برآورد شده چیزی در حدود 1,400,000 نفر در این مراسم حضور داشتن و ورقه و تحریم دیگری رو در منطقه رقم زدن. بعد از تشییع و تکریم‌هایی که از مراسم تشییع سردار دلها و ابو مهدی المهندس ما داشتیم در ایران و عراق و بعد از تشییع بی‌نظیر رئیس جمهور شهید سعید رئیسی رو ما مثل مثال بزنیم، مراسم بزرگداشت و تشییع و تکریم سید حسن نصرالله و هاشم صفی الدین در واقع یکی دیگر از تجمعات و گردماهی‌های بسیار بسیار بی‌نظیری بود که در منطقه و در خارج از جغرافیای در واقع جمهوری اسلامی ایران اتفاق افتاد، چیزی که کمتر ما در نظام بین‌الملل و در کشورهای مختلف در مراسماتی چنین مربوط به فوت رؤسای جمهور و تشییع شخصیت‌های برتر جهانی ما چنین تجمعاتی رو نداشتیم. خب ما دیدیم که دیروز بسیاری از رسانه‌های بین المللی در مراسم حضور داشتم و به صورت زنده و آنلاین مراسم رو پوشش میدادم و انعکاس میدادم و امروز هم شما میبینید بازتاب بسیار گسترده‌ای به هر حال این تجمع و این حضور در رسانه‌ها داشته، علارغم اینکه تهدیدها و محدودیت‌ها و اشارهای زیادی از ناحیه رژیم جدید صهیونیستی روی دولت لبنان بود، همینطور از ناحیه دولت آمریکا برای جلوگیری از ورود شهروندان غیر لبنانی، خصوصا تحریم و ممنوعیت ورود پروازهای جمهوری اسلامی ایران به بیروت و همینطور برخی از کشورهای منطقه و همینطور تهدیدات تروریستی که و رو و وحشتی که رژیم جدید ایجاد کرد. حتی دیدیم که در دو نوبت پرواز جنگنده های رژیم جدید صهیونیستی در ارتفاع پایین بر فراز مراسمات و محل تجمع شهروندان و تشییع کنندگان، در واقع اینها نتوانست هیچ گونه خلل و خدشه‌ای در این حضور در صدها هزار نفری و میلیونی به همراه داشته باشه.
خیلی سپاسگزار هستم از یکایی که شما شنوندای عزیز که همچنان همراه ما هستید. با برنامه نگاهی به غرب آسیا خدمتان هستیم. سرویس اطلاعات دولتی مصر روز پنجشنبه گذشته از ورود دو هیئت از اسرائیل و قطر به قاهره برای تکمیل مذاکرات مربوط به آتش بس در نوار غزه و البته حضور نمایندگان آمریکایی خبر داده بود. با این وجود در آستانه پایان مرحله اول توافق آتش بس در نوار غزه هنوز چشم‌انداز قطعی برای آغاز مرحله دوم وجود ندارد و یک منبع برجسته در مقاومت فلسطین جمعه شب گذشته اعلام کرد که مذاکرات قاهره شکست خورده و میانجی‌ها تاکنون نتوانستند رژیم صهیونیستی را وادار به انتقال به مرحله دوم از مذاکرات کنند. در همین حال محمود مردوی از رهبران ارشد جنبش حماس در واکنش به بیانیه دفتر نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی در خصوص آتش بس موقت در ماه رمضان و عید فطر اعلام کرد که رژیم صهیونیستی بارها از عمل به توافقایی که امضا کرده تفره رفته و همچنان در اجرای تعهدات خود درباره توافق آتش بس هم تعلل می کند. این رهبر حماس افزود تنها راه ایجاد ثبات در منطقه و بازگرداندن اسرا پایبندی کامل به توافق آتش بس و اجرای مرحله دوم آن است که ضامن مذاکرات برای برقراری آتش بس دائمی، عقب نشینی کامل صهیونیست‌ها از نوار غزه، بازسازی غزه و انجام توافق نهایی تبادل اسرا در چارچوب توافقی که در این زمینه صورت گرفته خواهد شد. پیرامون این موضوع تحلیلی با اتفاق بشنویم از محترم کیومرث یزدانپناه، کارشناس مسائل بین الملل.
قرار بود که آتش بسی که برقرار شده بود با توجه به عنوانش که آتش بس دائمی بود به صورت یک فصل الخطابی در سرزمین های اشغالی قرار بگیره و اساس و بنیان این آتش بس ختم بشه به پایان جنگ و درگیری در این منطقه و عقب نشینی ارتش رژیم صهیونیستی از کلیه اراضی تحت اشغالش در این مدت جنگ یک سال و اندی اخیر و به ویژه در نوار غزه. خب در واقع با توجه به بنیانهای این آتش بس که طرف مقابل رژیم صهیونیستی هم حماس بود و این توافقات با رهبران ارشد حماس و تشکیلات خودگردان صورت گرفت، معید این بود که شاید در واقع اینجا داره یه اتفاقی میفته که دیگه ما شاهد این سبک جنگ مخصوصا جنایات رژیم صهیونیستی در سرزمین اشغالی نباشیم. اما خب تجربه 7 دهه درگیری در سرزمین های اشغالی و جنایات بیشمار در واقع بدون هیچ قید و بند رژیم صهیونیستی نشان میداد که این آتش بس هم مثل خیلی از آتش بس های گذشته مورد تعرض رژیم صهیونیستی قرار بگیره و در نهایت در اون پروتکل های تایید شده قرار نگیره و دوباره هنجار شکنی بکنه، ساختار شکنی بکنه و بزنه زیر میز. الان به نظر میرسه مسئله مرحله دوم آتش بس به واسطه همین رفتارهای رژیم صهیونیستی بنابر دلایلی در حالی از ابهام قرار گرفته. من فکر کنم اولین دلیلش برمیگرده به مسائل داخلی رژیم صهیونیستی و فشارهایی که وجود داره و نتوانستن اون روند اقناعی که مردم خودشون رو متقاعد بکنن که این جنگ به نفع ما تمام شده، دارن زمان میخرن. البته این جزء به اصطلاح سناریوی ثابت این رژیمه. همونجوری که حیاتشو در بحران میبینه، معمولا هم در جایی که احساس شکست میکنه سعی میکنه فرار بکنه، زمان بخره و این اتفاقات پیش بیاد. الان به نظر میرسه که عامل دومم برمیگرده به موضع‌گیری های رئیس جمهور آمریکا آقای ترامپ در مورد غزه، که خب اینم بی تأثیر نبوده. شاید اتاق فکر رژیم صهیونیستی داره این گونه تصور میکنه که با توجه به اینکه ترامپ یه سنگی رو در تاریکی پرتاب کرده که غزه باید بشود یک منطقه گردشگری وابسته به ایالات متحده، اصلا بخشی از سرزمین آمریکا در منطقه خاورمیانه، داره در واقع این رو زمان میخره ببینه آیا این حرف ترامپ مبنای نظری و یا مبنای عملیاتی، اصلا وجه عملیاتی به خودش خواهد گرفت یا نه، که به نظر میسه هرگز این اتفاقی نخواهد افتاد. مسئله سوم هم برمیگرده به در واقع فرسایشی شدن توان نظامی رژیم صهیونیستی. با همه در واقع تهدیداتی که دارن به لحاظ زبانی انجام میدن، اما بررسی‌های میدانی نشان میده که ارتش رژیم صهیونیستی آمادگی درگیری مجدد در سرزمین اشغالی رو نداره و اخیراً هم سطوح متعدد امنیت رژیم صهیونیستی توصیه کردن به رهبران این رژیم که سطح سیاسی رو فعلا حفظ بکنن تا در واقع شرایط برای آزادی تمام اسرای اسرائیلی که در اختیار حماس هستن فراهم بشون و بعد اگر شرایط فراهم شد در واقع بسترها رو برای کنار کشیدن از آتش بس و یا برهم زدن قاعده بازی در سرزمین اشغالی دوباره فراهم بکنن.
خیلی سپاسگزار هستم از یکایی که شما عزیزان که همچنان همراه ما هستید. خبر دیگر این که اتحادیه اروپا نگرانی شدید خود را نسبت به پیامدهای ادامه عملیات نظامی رژیم صهیونیستی علیه اردوگاه‌های آوارگان در شمال کرانه باختری ابراز کرد. اتحادیه اروپا در بیانیه مطبوعاتی از رژیم صهیونیستی خواسته تا به قانون انسانی بین المللی پایبند باشد و حفاظت از غیر نظامیان را در عملیات نظامی خود تضمین کند و به آوارگان اجازه بازگشت هم به خانه هایشان را بدهد. عملیات رژیم صهیونیستی در شمال کرانه باختری از حدود 40 روز قبل ادامه دارد که به شهادت فلسطینی ها و آوارگی حدود 40,000 تن از خانه هایشان و تخریب زیرساخت های غیر نظامی حیاتی منجر شده است. پیرامون اهداف رژیم صهیونیستی از حملات گسترده در کرانه باختری تحلیلی با هم بشنویم از محترم فواد بکر، عضو جبهه دموکراتیک برای آزادی فلسطین، که در گفتگو با شبکه خبر تلویزیون ایران صحبت‌های پیرامون این موضوع داشته تقدیم حضورتان می‌شود.
ابتدا اجازه می‌خواهم از جمهوری اسلامی ایران تشکر کنم. رهبری، دولت و مردم ایران به علت حمایت مستمر از موضوع و مسئله فلسطین و در صدر آن برای پایان دادن اشغالگری فلسطین در فلسطین و به استقلال رسیدن ملت فلسطین و تشکیل کشور مستقلشان به پایتختی قدس. واقعا ما 76 سال است که برای همین هدف می جنگیم. طرحهای رژیم صهیونیستی برای تسلط کامل به اراضی فلسطین است که بخشی از این اراضی نیز کرانه باختری است. رژیم کرانه باختری را یهودا و سامرا قلمداد می کند